اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام بر شما. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک روز پس از حملات مرگبار در شهر گردیز پکتیا و ولسوالی اندر غزنی یک بار دیگر خطاب به گروه طالبان گفت که حکومت افغانستان صلح می خواهد. آقای غنی پیش از ظهر امروز در مراسم تشییع جنازه جنرال توریالی عبدیانی قمندان امنیه ولایت پکتیا شرکت کرد و تابوت وی را به دوش کشید. رئیس جمهور غنی با ابراز تسلیت به خانواده جنرال عبدیانی که دیروز در حمله گروهی طالبان بر قمندانی امنیه پکتیا کشته شد گفت که او وظایف خود را با متانت انجام داد. جزئیات بیشتر را در مورد انکشافات اخیر در پیوند به حملات گردیز و اندر در برنامه دومی فراموش نکنید. شورای امنیت ملل متحد حمله گروهی طالبان بر قمندانی امنیه پکتیا و حمله دیروز در کابل را محکوم کرد و این حملات را شنی و بزدلانه خواند. اعضای شورای امنیت ملل متحد ضمن ابراز تسلیت و همدردی با اعضای خانواده قربانیان این حملات گفتند که دهشت افغانی به هر شکلی که باشد جدی ترین تهدید به صلح و امنیت بین المللی است. شورای امنیت ملل متحد همچنین گفته است که اعمال دهشت افغانی جنایت و توجیه ناپذیر می باشد. ماموریت نظامی آلمان در افغانستان تمدید شد. اما تمدید این ماموریت فقط برای 3 ماه است، چون انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به تازگی در انتخابات آن کشور مجدداً برنده شده در صدد تشکیل حکومت جدید می باشد. آژانس خبری آلمان روز چهارشنبه گزارش داد که کابینه آن کشور همچنان ادامه پروازهای کشفی به حمایت از جنگ بر ضد گروه داعش در سوریه و عراق، آموزش شبه نظامیان کرد در شمال عراق و چند ماموریت دیگر نظامی را نیز منظور کرد. آلمان حدود 980 سرباز در افغانستان دارد که اکثر آنان در ولایت‌های شمالی افغانستان مستقر بوده و در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو سرگرم مشوره‌دهی و آموزش قوای امنیتی و دفاعی افغان می باشند. در اثر یک حمله انتحاری در کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان کم از کم 7 نفر کشته شدند. این حمله امروز زمانی به وقوع پیوست که یک مهاجم انتحاری با موتر خود به یک موتر لاری حامل پلیس حمله کرد. عبدالرزاق چیمه قماندان پلیس کویته گفت که در میان کشته شدگان 5 پلیس نیز شاملند. او افزود که در این حمله 22 نفر نیز زخمی شده و وضعیت صحی 8 تن آنان وخیم می باشد. مسئولیت این حمله را گروه طالبان پاکستانی بر عهده گرفته است. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران میگوید تا زمانی که سایر کشورها به توافقنامه هسته‌ای با آن کشور متعهد باشند، ایران نیز به این توافقنامه پابند باقی خواهد ماند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
رهبر مقتدر ایران در سخنرانی امروزش همچنان افزود که اگر ایالات متحده از این توافقنامه خارج شود، ایران این توافقنامه را پاره خواهد کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 5 روز قبل با انتقاد تند از سیاست‌های ایران گفت که واشنگتن پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای را تایید نخواهد کرد. خامنه‌ای در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا گفت که نمی‌خواهد وقتش را صرف یاوه‌گویی دونالد ترامپ کند. خامنه‌ای از اعلام پشتیبانی فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه از توافقنامه هسته ایران استقبال کرد، اما گفت که این کشورها باید در برابر اقدامات عملی آمریکا ایستاده شوند.
در همین حال لوی دریستیز ایران میگوید که نقض حریم هوایی و زمینی سوریه توسط اسرائیل غیر قابل قبول است. جنرال محمد باقری این اظهارات را هنگام بازدید از دمشق پایتخت سوریه بیان کرد و افزود که او به خاطر تقویت همکاری با اردوی سوریه به آن کشور سفر کرده است. جنرال باقری همچنین با اشاره به اسرائیل و گروه داعش افزود که هدف دیگر سفر او به دمشق مبارزه با صهیونیست ها و دهشت افغانان است. او از اسرائیل و داعش به عنوان دشمنان مشترک ایران و سوریه یاد کرد. ایران و گروه حزب الله تحت حمایت آن از پشتیبانان اصلی حکومت بشار الاسد در سوریه می باشند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اخیراً گفته که ایران در پی تقویت حضور نظامی خود در سوریه است. وزیر خارجه ترکیه میگوید که کشورش در پیوند به بحران صدور ویزه با ایالات متحده به هیچ نوع باجگیری واشنگتن تسلیم نخواهد شد و هر شرطی را که نتواند برآورده کند آن را رد میکند. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
یک هیئت از ایالات متحده به منظور تلاش برای ترمیم روابط دیپلماتیک با ترکیه به آن کشور سفر کرده است. مولود چاوشاغلو امروز به خبرنگاران گفت که ترکیه برای حل بحران ویزه با ایالات متحده با هیئت آمریکایی همکاری خواهد کرد. آمریکا و ترکیه اخیراً صدور ویزه به شهروندان یکدیگر را به حالت تعلیق درآورده‌اند. اختلافات بین واشنگتن و انقره دو عضو برجسته پیمان ناتو پس از آن اوج گرفت که نیروهای امنیتی ترکیه یک کارمند محلی قنسولگری آمریکا در استانبول را به ظن داشتن ارتباط با گروه‌های دهشت‌افکن توقیف کرد. آمریکا در این مورد از حکومت ترکیه خواستار ارائه شواهد و معلومات شده، اما انقره تا کنون این خواست آمریکا را به پاسخ مانده است.
و یک قاضی در ایالت مریلند ساعت پیش حکم صادر کرد که فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر وضع ممنوعیت بر ورود شهروندان برخی کشورها به آمریکا به حالت تعلیق بیاید. قاضی تیودور چوانگ در حکمش گفته است که اظهارات دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی و در حساب تویتر وی نشان می‌دهد که هدف فرمان اجرایی آقای ترامپ وضع ممنوعیت بر ورود مسلمانان بر آمریکا است و این اقدام وی خلاف قانون اساسی این کشور می‌باشد. پایان خبر.
سلام بر شما. در حالی که سواد در کاهش فقر، تقویت صلح و انکشاف جامعه نقش عمده دارد و کلید برقراری ارتباط با دیگران دانسته می شود و از جانب دسترسی به آموزش بخشی از حقوق بشری شهروندان جامعه محسوب می گردد، پس دولت چگونه می تواند که زمینه استفاده از این حق به شهروندان کشور فراهم بسازد؟ در برنامه امشب روی همین موضوع بحث می شود و مهمانان ما محترم سردار محمد رحیمی، معین سواد آموزی وزارت معارف، محترم محمد آصف شنواری، سخنگوی ریاست معارف ولایت ننگرهار و خانم جاویده فضلی، مسئول خدمات اجتماعی ریاست امور زنان از ولایت لوگر هستند. مهمانان گرامی، من نسرین محمود عزیزی گرداننده برنامه هستم. به تک تک شما سلام های جداگانه تقدیم میکنم. سپاس از حضور شما.
تشکر از شما. سلامت باشید.
تشکر از همه شما. جناب رحیمی صاحب، خوش آمدین به برنامه. در افغانستان معلوم کردن میزان بیسوادی، وضعیت معارف و اطفال محروم از مکتب چگونه سنجش میشه؟ آیا سرشماری های صورت گرفته در زمینه؟
سلام به شما و شنونده های عزیز شما. در افغانستان خوب شما می فهمیم که متاسفانه در خدمت آمار و احصائیه عمدتاً آمارهای ما بر تخمین ها استوار است. تخمین هایی که سالانه مرکز احصائیه افغانستان و نهادهای بین‌المللی در واقع در این مورد کار میکنن. ما هم از مرکز احصائیه افغانستان هم از انعادی از محصاد بین‌المللی که در خدمت احصائیه کار کردن، البته از سال 2008-2012 برخی از آمارها را داریم، ولی از احصائیه البته برای سال 94-95 آمار است. از روی از اونها میتونیم تخمین بزنیم که نرخ سواد در افغانستان چقدر است، نرخ در واقع اطفالی که شامل مکاتب هستند و همچنین اطفالی که محروم از چند سال گذشته محروم ماندن از رسیده مکتب.
بله، پس در این صورت دست سر تا سر افغانستان وقتی که در نظر گرفته میشه کورس های سواد آموزی افتتاح شود، این به اساس کدام برنامه ها تأسیس میشه؟
خب یک مشکلی که عمدتاً داشتیم از گذشتم تا امروز هم باقی مانده، من تا از یک سال گذشته این رو کم کم بهبود پیدا میکنه، ولی تا زمانی که ما یک احصایه دقیق از کل نفوس کشور داشته باشیم نمیتونیم که برنامه های معارض، برنامه های سکتورهای دیگر به خوبی برنامه ریزی پلان بکنیم. ولی ما هر سال حدود 15,000 کورس سواد آموزی تلاش میکنیم که ایجاد بکنیم بر اساس پلانی داریم از طریق خود وزارت معارف، از طریق برنامه یونسکو یا ارتقای فرستاد، از طریق وزارت داخله، وزارت دفاع و همچنین ریاست امنیت ملی و مؤسسات افغان و غیر افغانی که در قسمت سواد آموزی با ما همکاری دارن. در مجموع حدوداً 4 لک تا 4 لک و 20 هزار نفر حدوداً تحت پوشش قرار میگیرن که در پایان سال حدوداً 3 لک تا 3 لک از اینا وارد میشن از برنامه سواد آموزی.
بله، و با این لغزش هایی که در قسمت احصایه و سرشماری موجود است، میاییم ترزی که برای آموزش سواد آیا از متتا و شیوه های جدید آموزش کار گرفته میشه یا یکی هم مفردات پروگرام های درسی مثل سابق است؟
خوشبختانه در سال 2017 یعنی این سال بعد از 15-16 سال ما موفق شدیم که نصاب جدید برنامه سواد آموزی رو روی دست بگیریم در برنامه ارتقای سطح سواد یونسکو، که کتاب‌های جدید سواد آموزی با همکاری تکنیکی و مالی یونسکو و فند کشورهای سوئد و ژاپن و فنلاند آماده شد، چاپ شد، به صورت آزمایشی در سال 2017 در برنامه ارتقای سطح سواد یونسکو تدوین میشه و امیدواریم که از سال آینده در کل کورس‌های هم دولتی هم غیر دولتی با نصاب جدید قابلیت محور است و با استانداردهای یونسکو یا ایل و اساتید آموزش بزرگسالان هماهنگی داره بتونیم تطبیق کنیم.
و این متدهای جدید چی فرق داره نسبت به گذشته؟
خب کتابهای قدیم بیشتر حجمش بسیار کرد زیاد بود و شیوه در واقع تدریس یا و روالی که در واقع تدریس داشت بر اساس یک فرمول یا استاندارد یونسکو نبود، بلکه بیشتر بر اساس امو مسائل فرهنگی، مسائل عنعنوی و سوار شده بود. دامو خاطر سواد آموزها بسیار مشکل داشتن با قدیم، به جای ذکر ذهنیتی بسیار منظم بر اساس پروسیس آموزش به دست بیارن، بیشتر مضامین به صورت به هم ریخته، به صورت مشوش در کتاب آماده بود. دامو خاطر ذهنیت سواد آموزها به خوبی شکل نمی گرفت، علاقمندی ایجاد نمی شد، جذابیت وجود نداشت. به لحاظ شکلی و ظاهری هم کتابای قدیم بسیار حروفش به هم نزدیک بود، یک مقداری به هم پیوسته بود و اوت و شفاف و باز که سواد آموزا به خصوص که ممکن است کلان سال باشن و او در واقع تیزمی رو نداشته باشن برایشان مشکلات زیادی وجود نبود. اما کتاب های نو هم به لحاظ قطع و اندازه و هم به لحاظ روشن بودن کلمات، هم کلام بودن کلمات، هم فاصله بین
و میبخشن و متن و متن کتاب چطور؟ آیا متن های کتاب آموزنده است؟ یعنی از لحاظ اکادمیک چیزی را هم میفهمانه برای کسی که میخواد یاد بگیره؟
بله، یعنی گذشته روی آموزش بر اساس همون مضامین بود، نه بر اساس شیوه مثلا آموزش صداها، حروف و ها، آنی بر اساس استانداردها. اول از مثلا همون حروف را گام به گام با توجه به در واقع سمندهایی که وجود داره آموزش میده، بر اساس حروف باز کلمات ساده، باز جملات ساده تا همین که کم گفت پیش میره. این باعث میشه که ذهنیت سواد آموز یک ذهنیت منظم و منسجم شود، علاقمند شود، بتونه که مضامین رو خوب یاد بگیره و در ذهنش جانشین شود. در حالی که کتابهای قدیمی این مزیت ها را نداشتن، ولی به من خاطر هم کیفیت آموزشی بسیار پایین بود. امیدواریم هم یونسکو با همکاری وزارت معارف و همکاری یونسکو تلاش کرد که کتاب‌های جدید و نصاب جدید را آماده بکنه که هدایت رئیس جمهور هم بود و الحمدلله اولین برنامه معارف بود که موفق شد کتاب‌های جدید چاپ کنه و در اختیار سواد آموزها قرار بده. دیروز ما کتاب‌های حرفه سواد آموزی که نیاز اشد خانواده ها و خصوصا بزرگسالا بودن که به کنار سواد براشون حرفه آموزش داده شده، به 8 حرفه آماده کردیم که در واقع رونمایی شد، امضا شد با حضور نماینده یونسکو وزیر معارف و در اختیار سواد و موضوع قرار میگیره که بعد از کورس‌های 9 ماه بتونن که در کنار سواد به مدت 3 ماه این کتاب‌ها رو آموزش ببینن که یک شغلی مثل خیاطی، مثل زنبورداری، مثل کمک‌های اولیه، مثل تجارت چسبی رو هم یاد بگیرن که کمک بکنن به زندگی شخصیشان در کنار سواد یاد بگیرن.
تشکر. گوشی به دست شما می باشه ریمیسپ. آقای شنواری، شما باز هم در برنامه خوش آمدین. می پرسیدین که به خاطر منفعت سواد مردم چطور آگاه ساخته شوند تا زمینه برای آموزش سواد آموزا مساعد ساخته شوند؟ آقای شنواری آواز من رو میشنه؟
بدون شک همونطوری که مهین صاحب اشاره کرد، شرح سواد در کشور ما خیلی پایین است و تعداد زیادی از مردم از نعمت سواد محروم هستند. با توجه به شرایط کنونی جامعه ما خصوصا در منطقه شرق افغانستان، اولتر از همه برای گسترش دامنه سوادآموزی به قرا و قصبات و دهات یک برنامه وسیع آگاهی عامه نیاز است تا مردم در اصل ارزش سواد بفهمه و در این آگاهی عامه تنها از توان و امکانات وزارت معارف همونطوری که منصب اشاره کرد پورا نیست و نهادهای دیگر مدنی، نهادهای دولتی و سایر مؤسسات همکاری که در اصل کار میکنه، اولتر از همه باید ما مردم آگاه بسازیم با ارزش سواد. بعد از این که مردم آماده شوه، ذهنن و حضورن آماده شوه، امکانات وسیع را به دسترس آنها قرار بدیم تا زمینه فرا گرفتن سواد به اونها مساعد شوه.
چطور ببخشید
مردم مثلا
مردم چطور آگاه ساخته شوه؟ چی شوه؟
بتانیم از علمای دینی که در جامعه نقش خیلی فعال و مهم داره، از امکانات اینها استفاده بکنیم، از امکانات اعضای شورای ولایتی که نمایندگان مردم هستن و مردم برشان رای دادن در بین مردم جا دارن، از امکانات اونها استفاده بکنیم، از امکانات شوراهای قومی که در قرا و قصبات و در سطح ولسوالی ها ساخته شده، اهل خبرت در شوراها هستن و حرفشان در بین مردم دارای یک اعتبار و باور خاص هستن، از امکانات اونها استفاده بکنیم و در کل میتونیم از بخش سکتور خصوصی که خیلی یک بخش مهم است و خیلی با مردم در تماس هستن، بیشتر با کسایی که اصلا از نعمت سواد محروم هستن، از امکانات اینها کار بگیریم و یک برنامه ساخته شود که همه این جهت ها با هم هماهنگ شود و به طور هماهنگ حرکت بکنه، عمل بکنه و امی پروسه خیلی مهمه که آگاهی مردم است ایره با پیش ببرد تا زمینه فراگیری سواد برای مردم مساعد شوه.
و در مجموع چرا جریان باسواد ساختن بدی است؟
در کل شما میفهمین که اول از همه مشکل اساسی که بر سر راه این پروسه وجود داره او ناامنی هست. ما از سطح ولایت ننگرهار صحبت میکنیم.
بله.
تقریبا در 22 ولسوالی ما در 15 ولسوالی در حال حاضر مشکلات شدید امنیتی داریم. از 10 ولسوالی مردم خانه هایشان را ترک کردن، به جاهای دیگر رفتن و در شرایط زندگی میکنن که اصلا مسئله سواد و بی سواد به مطرح نیستن. اونا در حال حاضر در تلاش ازی هستن که کار پیدا کنن و از طریق کار یک لقمنان برای خانوادهش پیدا کنن که در روی میدان ماندن. همچنان امین نامی سبب ازی شده که مکاتب رسمی ما با مشکلات رو برو شود، چی باشه که وسای سوادآموزی باشه یا تدبیر برنامه سوادآموزی باشه که خیلی کار مشکل است.
بله.
دیگه در پالوی ازی که نامی تاثیر مستقیم بر توقف ساختن پروسه سوادآموزی، در قدم دوم عدم آگاهی مردم است و در قدم سوم امکانات خیلی محدود است که ما در دسترس داریم. ما یعنی هدف ما وزارت معارف و در ولایت ریاست های معارف است که با این امکاناتی که داده میشه نمیتونیم پروسه سوادآموزی را طوری که لازم است، نیاز مردم است، با پیش ببریم. ما خیلی داری باش متکی با کمک های نهادهای خیریه و کمک رسان هستیم که این کمک ها هم خیلی مقطعی است، یعنی کمک های اساسی نیست که ما بتانیم او را وسیله خود بسازیم. هر وقت سر امو ادارت همکار کمک متوقف شود، برنامه سوادآموزی متوقف میشه، یعنی به اصطلاح در نیمی را میمانند این برنامه هایی که نوع روی دست گرفتن.
بله.
بیشتر اگر ما بتانیم پروسه سوادآموزی را همگانی بسازیم، خوب تدبیر کنیم، باید در این بخش حکومت، وزارت معارف، سیاست های معارف پیشگام باشه، در راس این برنامه ها قرار بگیره و امکانات مسئول حکومت برشان مساعد شود. متاسفانه ما در حال حاضر در شرایط جنگ قرار داریم، بیشتر بودجه ما به جنگ مصرف میشه و این سکتور خیلی مهم و حیاتی که معارف است، در قدم دوم صحت است، اینا هر دویش از دو امکاناتی که باید برایشان مساعد شد و برایشان داده شد که متاسفانه خیلی کم از امکانات.
بله بله، گوشی به دست شما می باشه. تشکر. پرودوسر پروگرام تلاش میکنه که خانم جاویده فضلی را روی خط بیاره، اما لاینشان زود قطع میشه. امیدوار هستیم که این نقیصه رفع شود و خانم فضلی روی خط بیان از ولایت لوگر. به هر صورت جناب رئیس، آقای شنوری اشاره کردن که مردم مشکلات تأثیر دارن که یک لقمنان پیدا کنن. در گذشته ها کورس های شبانه موجود بود، کسایی که کار میکدن برشان کورس های شبانه افتتاح شده بود تا امو درس خود پیش ببرن. آله چه جریان داره فعلا؟ مردم باید چی کنن؟ کسایی که کار میکنن و باید سواد هم بیاموزن و باید دروس خود تکمیل کنن، چی برنامه های روی دست دارین شما آقای رحیمی؟ بله،
همینطوری که همکار ما گفتن به درستی هم گفتن، برنامه سواد آموزی در طول 15-16 سال گذشته متاسفانه در اولویت نبوده و بسیار در حاشیه مانده. ولی در مورد سوال شما، طبیعتا برنامه سواد آموزی جزء تعلیمات نیمه رسمی محسوب میشه. زمان و مکان از او در اختیار سواد آموزی است، در اختیار کسایی است که از نعمت سواد میخوان برخوردار شدن. یعنی اگر اونا کسایی هستن که در سر کار میرن، خصوصا مردا، اینا میتونن که بعد از وقتی که از کار اینا فارغ میشن از طریق شبانه، یعنی ما بتونیم کورس های سواد آموزی را یا در مکاتب یا در مساجد و در خانه یکی از بزرگان که مورد اعتماد هست بتونیم برگزار بکنیم. بنابراین زمان و مکان از به اختیار سواد آموزی است، خصوصا که ما شروع کردیم برنامه سهم سازی مردم در برنامه سواد آموزی که خود شوراهای محلی، کمیته های قریه، اینا تصمیم میگیرن که کجا کوچ سواد آموزی ایجاد شوه، معلم کی باشه، سواد آموزی کی باشه، نظارت و اشتراک داشته باشن در برنامه ها. مخاطر یا اول صبح قبل شروع کار یا بعد از در واقع ساعت کاری در شب کورس ها میتونه ایجاد شوه و مردم از او به طول دو ساعتی که ساعت دو ساعت نیمی که از کورس ها استفاده بکنن، برای اینکه بتونن بعد از 9 ماه با سواد چان. ولی همینطوری که همکار ما مشارکت کردن، مشکل ما این هستش که او حجم بزرگی به سوادی که در افغانستان هست و بزن بالای 10 میلیون و این پروگرامی که ما پیش میبریم که سالانه بزن گفتیم که 4 لک 4 لک 3000 پوشش قرار میگیره و 3 لک با سواد میشه، ولی مشکل ما هست از اون طرف دیگر سالانه 2 لک به سواد اضافه میشه. همین آمار یونیسف میگه که در مجموع 15 سال 3 میلیون که از رفتن مکتب محروم شدن. طبیعتا این وقتیه که برای 15 سال میشه از گروه های به سواد مصرف میشه، سالانه این دولت کمتر بشه. اگه این از اصول کم کنیم، سالانه ما خلاص 1 لک نفر با خالص با سواد میکنیم که 1 لک نفر میشه 1% از 10 میلیون. بنابراین در نصف سواد ما اگه مثلا باشه 39% یا 40%، 60 سال دیگه ضرور است که اگه ما با این صورت پیش بریم افغانستان با سواد چه. این بسیار یک کار در واقع مغلق است. از این باید تلاش ها و منابع و حمایت هم دولت هم مردم از برنامه سواد آموزی زیاد شوه. کمپاین یا من در واقع ما شروع کردیم انشاءالله در تر بسیج ملی که ما بتونیم در 15 سال آینده با تمرکز حکومت و همکارهای بین‌المللی بتونیم برنامه سواد آموزی را پیش ببریم تا با افزایش میزان در واقع کورس ها و حجم برنامه سواد آموزی بتونیم که با یک فوکس جدی دولت و همکارای بین‌المللی در 15 سال آینده نرخ سواد به بالای 80% برسونیم که با منطقه نزدیک باشه. در غیر از این شرایطی که فعلا داریم، بودجه که ما داریم فعلا 1.5% بودجه معارف است در بخش عادی، در بخش انکشافی 2.5% بودجه معارف است، در حالی که این بودجه طبیعتا کفاقی و 10 میلیون به سواد نمیکنه و به گزارشم متاسفانه این قسم بوده. آن ما طرحهای روی دست گرفتیم که هم توجه دولت بشه جلب کنیم، هم همکارای دولتی و هم خود مردم.
رئیس میشه محترم، با اجازه شما مکس میکنیم به نقش سکتورهای خصوصی در امهای بیسوادی و جلب حمایت از این سکتورها. در این قسمت شما تا چی حد همکاری های از اونا را تانستین جلب بکنین و تا چی حد پیشرفت هایی صورت گرفته باشه؟ برنامه های سال 2018 و 2019 معارف چی خواهد بود؟
سالی که
بله آقای رحیمی، رحیمی سب صدای مرا میشنوید؟ خب سحر عظیمی پرودوسر ما کوشش میکنن که این مهمان ها را روی خط برن. جناب شینواری سب، میاییم که تا ارتباط ما برقرار میشه که به نظر شما رای اساسی حل مشکلات موجود در جامعه چی است، بخصوص در قسمت سواد آموزی؟
امید دونی که ما پیشتر هم از کردم و خود مهین که با مشاره کرد که برنامه سواد آموزی که یکی از برنامه های پانزدانه وزارت معارف افغانستان است، متاسفانه در نیزده 15 سال در حاشیه قرارش و توجه خیلی هم به این صورت نگرفته که این بخش مهم به فراموشی سپرده شده بود. و هر سال هم که روز جهانی سواد تنها با دادن چند شعار و چند تعهد تجلیل می شد و در عمل اصلا چیزی وجود نداشت. و بیشتر هم کورس های سواد آموزی که از طرف مؤسسات راه اندازی می شد و یا هم دولت برنامه برایشان درست می کرد، تنها در روی کاغذ باقی می ماند. و متاسفانه خیلی هم کورس های خیالی وجود داشت که اگر ما با مو کورس هایی که در گذشته را اندازی شده و احسایه دقیق را به دست بیارم، فکر میکنم در افغانستان اصلا هیچ که باید به سواد نمانده باشه، که متاسفانه یک خبر پول هم که مطلب شده هدر رفته و نتیجه مثبت هم از اون مرتب نشده. یک مسئله. مسئله دومی است که اگر حکومت افغانستان به کمک مؤسسات و جامعه جهانی این برنامه خیلی مهم و حیاتی در اولویت برنامه های حکومت قرار بگیره، بدون شک همونطوره که حکومت افغانستان با مبارزه با علیه فساد اداری در رأس برنامه ها قرار داده، مثلا تغییرات در سکتورهای مختلف حکومت، در تشکیلات حکومت تغییرات مثبت رو دست گرفته، همونطور این برنامه هم جدی بگیره، ما مطمئن هستم که یک چیزی ساخته میشه و بالاخره هم برنامه های آگاهی همه راه انداخته میشه و هم مسئله باسواد ساختن مردم گسترش پیدا میکنه از شهرها به قرا و قصبات و در جاهایی که نیاز راه اندازی این برنامه وجود داره. اصلا در 15 سال به اون مناطق این برنامه رسم نرسیده، مردم اصلا آگاه نیستن که برنامه سواد آموزی یعنی چی. اگر این دو مورد در نظر گرفته شود، ما مطمئن هستیم که آل مردم هم که اگر هیچ چیز هم نمیفهمه از طریق رسانه ها مطلع هستن که سواد یعنی یک چیزی حیاتی در زندگی انسان و باید هر کسی یک قدر سواد داشته باشه که مشکل خود، مشکل خانواده خود در هنگام سفر و در هنگام رفتن با بازار و پیش دلکر را حال
بکنم. تشکر میکنم. ارتباط ما خوشبختانه با آقای رحیمی برقرار شد. آقای رحیمی، صحبت ما دهی بود که نقش سکتورهای خصوصی در امهای بیسوادی در سال 2018 و 2019 برنامه های شما از چی قرار است؟ متاسفانه که گفتین احصایه ها متکی به سالهای 95 و 94 است. بله بفرمایید.
ما برای سال 2018 و 2019، البته و 2017، این 3 سال ما سال در واقع گذار یا سال تثبیت برنامه سواد آموزی از وزیر سنتی که اشاره شد که بسیار مشکلات داشت در تطبیق، به یک سواد آموزی مدرن که ما بتونیم به قسمت هم احصائیه، هم به قسمت آگاهی عامه، هم به قسمت سهم‌سازی مردم و پیدا کردن یک بیس ملی و اجتماعی برای برنامه سواد آموزی که خود مردم حامی برنامه سواد آموزی باشند و منابع ما منابع بومی باشه، منابع ملی باشه، واسه طریق دوام پیدا بکنه. اگر آگاهی عامه پیش بره به خوبی، اگر مردم مشارکت داشته باشند و اگر دولت توجه خود بیشتر بکنه، مطمئنا نواقص ما کمتر خواهد شد و میتونیم که به صورت موثرتر برنامه سواد آموزی رو پیش ببریم. امروز کلید از زیر ما گفتیم در واقع محفلی که داشتیم با حضور مقامات حکومتی و سکتور خصوصی اعلام تعهد کردن برای حمایت از برنامه سواد آموزی داشتیم. امیدواریم که تعهدات و یک مکانیزم شفاف پیش بره تا کمک بکنه که ما دوامدار با حمایت مردم و بخش خصوصی بتونیم که هم نرخ سواد رو بالا ببریم، هم گسترش سواد رو به وجود بیاریم با آگاهی عامه، و هم از این طریق در واقع خود تجار ما و بخش خصوصی هم منتفع شدن، چون یک جامعه آگاه و با سواد میتونه که در اقتصاد نقش موثری داشته باشه، یک رابطه دو جانبه مفید.
بله.
ما برنامه زیاد از دست داریم که امیدواریم که در سالهای پیش رو بتونیم با حمایت مردم و دولت و جامعه جهانی تحقق داشته باشیم تا به اهداف پایدار 2030 دست پیدا کنیم.
پس در این صورت دیده میشه که هنوزم جامعه با چالش های روبرو است. اگر جامعه به یک مکان علمی و اکادمیک تبدیل شوه، مراکز و مخفیگه های تروریسم از بین میره. این قول است که مقامات مسئول گفتن و این متکی به آموزش سواد در یک مملکت است. تشکر از شما و شنونده های عزیز.